اولین لحظات روز شنبه 11 آبان ماه را به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با مجموعی از اخبار، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در طول روز برای شما فراهم کردند. اما پیش از این که بپردازیم به گزارش ها، بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم جمشید زند.
با سلام. ساعتی پیش به دنبال تیراندازی در ترمینال 3 فرودگاه لس آنجلس بسیاری از پروازها به تأخیر افتادند و بخش بزرگی از فرودگاه هم تعطیل شد. تیراندازی در یکی از پست‌های بازرسی ترمینال 3 پروازهای بین‌المللی فرودگاه روی داد. در این حادثه یکی از ماموران امنیتی فرودگاه کشته و دست کم 6 نفر دیگر مجروح شدند. فرد مسلح بر اثر تیراندازی پلیس مجروح و سپس دستگیر شده بود. ساعتی پیش هم شهردار لس آنجلس در یک کنفرانس خبری در فرودگاه لس آنجلس گفت که برخی از پروازها از سر گرفته شده ولی با تأخیر انجام می شود. از ترمینال 3 فرودگاه هم تا اطلاع بعدی پروازی انجام نخواهد شد، ولی سایر ترمینال ها کار خود را ادامه می دهند و پروازها با چندین ساعت تأخیر انجام خواهند شد. هنوز درباره هویت شخص تیرانداز و هدف او گزارشی منتشر نشده است. روز جمعه در حمله موشکی پهپادهای آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان، حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان و دست کم 3 نفر دیگر کشته شدند. طالبان پاکستان با تایید خبر کشته شدن محسود اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری او روز شنبه در وزیرستان شمالی برگزار خواهد شد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام اطلاعاتی آمریکا گزارش داده بود که هر 4 فرد کشته شده از اعضای طالبان بودند. اخسر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز جمعه گفت کنفرانس ژنو 2 باید بدون هیچ پیش شرطی برگزار شود. گروه‌های اپوزیسیون سوریه پیش از این اعلام کرده بودند پیش شرط آنها برای شرکت در این کنفرانس توافق بر سر کنارگیری بشار اسد است. چند ماه پیش آمریکا و روسیه توافق کردند برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه کنفرانسی بین‌المللی با شرکت تمامی طرف‌های درگیر تشکیل دهند، اما تا کنون تاریخ برگزاری این کنفرانس که به ژنو 2 معروف شده به دلیل عدم توافق طرفین بر سر چگونگی تشکیل دولت انتقالی در سوریه چندین بار تغییر کرده است. در این حال اخسر ابراهیمی اظهار امیدواری کرده این کنفرانس در چند هفته آینده برگزار شود. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، تایید کرد که در عملیات شنود آمریکا زیاده روی شده است. جان کری که روز پنجشنبه در یک ویدیو کنفرانس سخن میگفت، عملیات جاسوسی را برای جلوگیری از تروریسم ضروری دانست و گفت ما در دنیای جدیدی زندگی می‌کنیم که افرادی مایلند خود را منفجر کنند. وی در این حال گفت زیاده روی های نامتناسبی در عملیات آمریکا صورت گرفته است. و رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان روز جمعه اعلام کرد که برای شرکت در دولت ائتلافی با حزب آنگلا مرکل از تمامی اعضای خود نظرخواهی می‌کند. حزب سوسیال دموکرات آلمان و حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل در چند هفته اخیر نتوانستند برای تشکیل دولت ائتلافی به توافق برسند.
با سپاس از همکارم جمشید زند. اما پیش از اینکه بپردازیم به مشروع گزارش‌ها، بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. ایران و آژانس در حالی گفتگوهای دو روزه خود را در وین به پایان رساندند که ایران و گروه 5 و علاوه 1 از جمله آمریکا قرار است یک هفته دیگر در شهر ژنو باز هم پای میز مذاکرات بنشینند. مذاکراتی که به باور تحلیلگران یکی از موضوعات مورد بحث در آن تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود.
تا جایی که مربوط به آمریکا میشه، به نظر من باز تحریم‌هایی که علیه عراق یا پاره کشورهای دیگه شده یه مثال خوبی هست که صادر کردن تحریم‌ها خیلی ساده‌تر انجام شده.
دبیرکل سازمان ملل از اعدام‌های اخیر در سیستان و بلوچستان ایران ابراز نگرانی کرد. در گزارش نگاهی کردیم به این ابراز نگرانی و حمله تروریستی اخیر به مرزبانان ایرانی.
تا زمانی که این پیش‌زمینه‌های داخلی و خارجی وجود دارند، متأسفانه این جنگ مرزبار هم به عنوان یک جنگ نیابتی در بلوچستان ادامه خواهد داشت.
نه نمایشگاهی از آثار هنرهای نوین ایران متعلق به سه دهه پیش از انقلاب اسلامی در شهر نیویورک آمریکا برپا شده. با یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه گفتگو کردیم.
این واقعا بزرگترین و اولین نمایشگاه راجب هنر این زمان هست خارج از ایران.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. هر دو سوی میز مذاکره به دنبال اعتمادسازی هستند. دولت آمریکا برای اعتمادسازی از سنای این کشور خواسته تا برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران دست نگاه دارد. از اخبار چنین برمی‌آید که سنای آمریکا در برابر این خواست روی خوش به دولتی‌ها نشان نداده. دولتی‌های ایران هم زیر فشار تندروهایی هستند که آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی را صادق نمی‌دانند. در چنین وضعیتی پای گذاشتن به مذاکرات ژنو دو و رسیدن به توافقی چشمگیر کمی دشوار به نظر می رسد. هرچند امیدواری ها هم کم نیست. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
ایرانی ها و آمریکایی ها در تلاشند تا در دور بعدی گفتگوهای ژنو در هفته آینده با دست پر به میدان مذاکرات پای بگذارند. نمایندگان ایران در گفتگوهای دو روزه چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 آبان ماه که در وین و در محل آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار شد، موضوعات جدیدی را به دستور کار مذاکرات افزودند. از جمله موضوع بزرگترین مشکلات ایران در این روزها یعنی تحریم. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران، مذاکرات وین و ژنو را به هم مرتبط دانسته و از محتوای مذاکرات وین این چنین گفته است.
الان روند وین بین ایران و آژانس با روند ژنو بین ایران و 5+1 یک همسانی رو پیدا کرد و این خیلی لازم بود. یعنی نمیشد که ما در ژنو روند ژنو جلو بره و روند وین متوقف باشه. خوشبختانه توفیقی که حاصل شد این بود که این دو تا روند همزمان شروع به حرکت بکنه در مسیر رسیدن به یک راه حل همراه با حسنیتی که از هر دو طرف باید نشون داده بشه. این کار رو ما موفق شدیم انجام بدیم. البته این گام ها چگونه هست هنوز بین ما و آژانس مورد بحث هست. قبول کرده آژانس از اقدامات ساده تر و کوچکتر شروع بکنیم تا انشالله فضای بین ما و آژانس یک فضای مبتنی بر تعامل بشه.
در دیگر سو جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا همراه با جان کری وزیر خارجه و جک لو وزیر خزانه داری ایالات متحده به سنای آمریکا رفتند تا نمایندگان سنا را متقاعد کنند دست کم تا مشخص شدن نتایج مذاکرات ژنو برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران صبوری کنند. درخواستی پشت درهای بسته که ظاهراً موافقان و مخالفانی سرسخت داشته است. با اینکه از محتوای مذاکرات وین جزئیاتی منتشر نشده، اما با این حال کم نیستند کسانی که نفس انجام این مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند. از جمله اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا.
برداشت من از آنچه که درباره این مذاکرات گفته شده یا نشده مثبت. ما چیزی از گفتگوهای کارشناسی بین ایران و 5+1 در وین نشنیدیم. این میتونه موضوع مثبتی باشه چرا که در مذاکرات پیشین در ژنو مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 خانم کاترین اشتون از طرفین مذاکره خواست تا اجازه بدن این مذاکرات به صورت محرمانه پیش بره. ایران این گفتگوها رو بسیار مثبت ارزیابی کرده و گفته که پیشنهادهای تازه‌ای رو در این مذاکرات مطرح کرده. البته آژانس مثل همیشه نظری با جزئیات ارائه نکرده، اما نشونه ای هم از نارضایتی مطرح نشده.
فضای عمومی ایجاد شده پس از برسر کار آمدن دولت 11 و تغییر در رویکرد سیاست خارجی ایران این امیدواری را ایجاد کرده که مذاکرات ایران و کشورهای غربی بتواند برخلاف 8 سال گذشته این بار منجر به نتیجه روشنی شود. نتایجی که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در برنامه تلویزیونی ویژگی های آن را چنین برشمرده است.
ما چارچوب جدیدی و مدل جدیدی رو برای همکاری معرف کردیم که مثل مدالیتی ژنو یک مدالیتی گام به گام است و گام هایی رو معرفی کردیم. هر گام اگر که تکمیل بشه و کامل بشه و سوالاتی که در اون گام طراحی شده پاسخ داده بشه و آژانس تایید بکنه که این سوالات پاسخ داده شده، به سمت گام بعدی میریم و در اون گام هم اقداماتی است که باید انجام بشه. این رویکرد گام به گام مورد پذیرش قرار گرفت و ما در پایان دو روز مذاکره برای اولین بار یک بیانیه مشترک دادیم، همونطوری که در ژنو برای اولین بار یک بیانیه مشترک بین ایران و پنج به اضافه یک امضا شد. هر دو طرف گفتند، اذعان کردند که مذاکرات سازنده بوده، رو به جلو بوده. ایران پیشنهاد جدیدی رو مطرح کرده، پیشنهاد جدید در خصوص مدل همکاری.
ایرانی ها نسبت به ایجاد گشایش در گره کور تحریم ها امیدوارند، آنقدر که دولتی ها حتی از پیش برای روزهای پس از تحریم نقشه کشیدند. اما اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، این انتظار را دور از واقع ارزیابی می کند.
باید بدونیم که این آخرین دیدار برای حل این مسئله نیست. حتی ایرانی ها که به نظر میاد بسیار بیشتر برای دسترسی به نتیجه تلاش می کنند، هم میگن که بازه زمانی برای دستیابی به نتیجه از 3 ماه تا 6 ماه یا حتی 1 سال ممکنه باشه. تحریم ها موضوع بسیار مهمی است. ایرانی ها نمی خوان که تنها بخش کوچکی از تحریم ها رفع بشه. اونها خواستار دریافت یک بازه زمانی برای برداشتن تحریم ها هستند. نمیشه توقع رفع تحریم های جدی آمریکا در قدم های اولیه رو داشت، چرا که اون تحریم ها احتیاج به توافق کنگره داره. اما رفع تحریم هایی که مثلا اتحادیه اروپا در سال گذشته اعمال کرده یکی از بهترین فرصت هاست.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، نیز باوری مشابه دارد و لغو تحریم ها را سخت و دشوار می داند.
جایی که مربوط به امریکا میشه، به نظر من باز تحریمایی که علیه عراق یا پاره کشورهای دیگه شده یه مثال خوبی هست که ایجاد این تحریم ها، صادر کردن تحریم ها خیلی ساده تر انجام شده داخل کنگره و سنا. ولی مثلا در مورد عراق که باز اونم در ماه می 2003 از دیدگاه امریکا نه تنها رژیم صدام حسین ساقط شده بود، بلکه مملکت کاملا تحت کنترل امریکا بود و تا 2009 هم همینجور بود، هنوز که هنوزه چند تا از اون تحریمایی که در اون موقع ایجاد شده بوده برقراره، گرچه تحریمای اصلی رو همه رو برداشتن. باز این نشون دهنده این است که در داخل کشورها هم این سیستم سیاسی به هر حال راحت نیست برداشتن تحریما.
اگرچه لغو و برچیده شدن تمام یا حتی بخشی از تحریم‌ها علیه ایران دشوار است، اما در ماه‌های اخیر و با هموار شدن برخی از موانع گفتگوی ایران با دنیای خارج، دست کم از تشدید تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم‌اکنون در ترکیه به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، قرار است او با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، گفتگو کند و از جمله درباره موضوعاتی از قبیل بحران سوریه و کنفرانس ژنو 2 هم به رایزنی بپردازد. در همین باره همکارم الهه روانشاد دیدگاه حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، را جویا شده.
گفتگوهای ژنو الان به مباحث ریز خودش رسیده و بر سر اینکه چگونه دولت در آینده بین آقای بشار اسد یا حکومت سوریه و مخالفانش تقسیم بشه، موضوع گفتگو بین کشورهای مختلف، بین آمریکا و روسیه از یه طرف، بین ایران و گروه‌های دیگه و همینطور بین ایران و ترکیه است. به همین خاطر آقای ظریف در مورد همین موضوع صحبت میکنه، شاید نقاط مشترکی رو با ترکیه پیدا کنه.
آقای هاشمیان، رجب طیب اردوغان در یک کنفرانس در استانبول گفته که وقتی او و آقای ظریف با هم بنشینند درباره راه‌های برخورد با مشکل از جمله ظهور القاعده در سوریه با هم دیگه به توافق خواهند رسید.
بله، برخلاف اونچه که آقای بشار اسد به ترکیه تهمت میزنه، ترکیه به هیچ وجه از القاعده حمایت نکرده و القاعده و نیروهای اون رو مخل به حال امنیت منطقه میدونه و ترکیه بسیار از موضوع امنی در سوریه ضرر دیده، اقتصادش ضرر دیده، در اینجا حدود بیش از 500 هزار پناهنده سوری وجود دارن. به همین خاطر اگر ایران واقعا جدی است که میخواد با گروه‌های توریستی در سوریه برخورد کنه، ترکیه از این کار استقبال میکنه.
آقای هاشمیان، از خرداد ماه که دولت ایران تغییر کرده و رئیس جمهوری جدید و کابینه جدیدی بر سر کاره، چه تغییراتی در رویکرد با سوریه به وجود اومده و بحرانی که 33 ماه در اونجا ادامه داره؟
من معتقدم که دولت ایران تلاش میکنه این تغییر رو به کار بگیره، به کشورهای همسایه خودش مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل قطر بگوید که ما تغییر کردیم و این تغییر رو به استخدام اهداف خودش در بیاره و کشورهای همسایه رو به طرفی بکشونه که قبول کنن که واقعا ایران تغییر کرده و میخواد در مورد سوریه نگاه متفاوت تری از گذشته داشته باشه. به همین خاطر از این فرصت دولت جدید استفاده میکنه و با کشورهای همسایه در این زمینه صحبت میکنه، ولی به اعتقاد من ایران و بشار اسد در مورد کوتاه آمدن از حکومت در سوریه به این حد نخواهند رسید. وضعی که الان وجود داره یک بازی جدیدی رو بشار اسد راه انداخته و اون بحثی که بر سر ترکیب دولت آینده سوریه بعد از کنفرانس ژنو میشه، بعضیا مطرح میکنن که بین بشار اسد و مخالفینش تقسیم قدرت 50-50 بشه، این تقسیمات در وزارتخونه ها، در سازمان های مختلف و الاخر.
یک منبع نزدیک به خبرگزاری رویترز از اهمیت حضور ایران، روسیه و همچنین عراق در کنفرانس ژنو 2 گفته. به نظر شما تا چه حد حضور این کشورها در کنفرانس ژنو 2 ممکن هست؟
با توجه به اینکه بازیگران بین المللی برای ایران و همینطور کشورهای نزدیک به ایران نقشی رو در نظر گرفتن، من معتقدم که ممکن از ایران دعوت بشه برای شرکت داره، ولی اینکه به یک راه حل نهایی برای ژنو 2 برسیم و ایران در این زمینه کمک کنه من بعید میدونم، چون که این بلوکی که به این شکل وارد میشه در واقع بیشتر از نظام بشار اسد دفاع میکنه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنوید با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد حمله تروریستی اخیر در سراوان را که به مرگ 14 سرباز ایرانی انجامید محکوم کرد و همچنین از شنیدن اخبار اعدام‌های مرتبط با این رخداد ابراز نگرانی کرد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
سازمان ملل هم حمله تروریستی سراوان را محکوم می کند، هم به خاطر اعدام ها در پی این حمله نگران است. حمله ای که به مرگ 14 سرباز ایرانی انجامید و در پی آن هم جمهوری اسلامی ایران 16 تن از زندانیان بلوچ را به دست اعدام سپرد. حالا مارتین نسیرکی سخنگوی بان کی مون میگوید دبیر کل سازمان ملل حمله جمعه هفته پیش گروهی به نام جیش العدل را محکوم کرده و به خانواده های قربانیان و مردم و حکومت ایران تسلیت میگوید، اما همچنین از شنیدن گزارش ها درباره اعدام 16 نفر در ایران که در پی این حمله صورت گرفته درباره آن هم ابراز نگرانی جدی میکند. ساعاتی پس از حمله تروریستی و کشته شدن 14 مرزبان ایرانی، محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت اعدام 16 زندانی به عنوان مقابله به مثل انجام گرفته است. مقام‌های قضایی محلی همچنین گفتند این 16 زندانی اشرار متصل به گروهک‌های معاند بودند. از عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن میپرسیم حالا پس از گذشت نزدیک به یک هفته روشن شده که زندانیان اعدام شده ارتباطی با گروه جیش العدل یا دیگر گروه‌های مسلح داشته اند یا نه؟
بعضی از این افراد اصلا هیچ گونه ربطی حتی به گروه‌های مسلح در بلوچستان نداشتن. تمام اینها قبل از آغاز فعالیت جیش العدل دستگیر شده بودند. بعضی از اونها مثل حبیب الله ریگی، مثل عبدالوهاب ریگی در دوران نوجوانی یعنی کمتر از 17 سال دستگیر شده بودند. حبیب الله ریگی به 10 سال زندان محکوم شده بود. بشیر احمد حسین زئی که حدود 4 سال پیش دستگیر شده بود به جرم تبلیغ وهابیت دستگیر شده بود و هیچ گونه ارتباط مستقیمی با جیش العدل که یک گروه جدید و تأسیس هست ندارند.
پس از حمله تروریستی سراوان، مقام‌های قضایی نخست گروه جندالله را مسئول این حمله معرفی کردند، اما گروه جیش العدل در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را برای شبکه خبری العربیه فرستاد، خود را مسئول حمله سراوان معرفی و اعلام کرد این حمله پاسخی به شرکت ایران در جنگ داخلی سوریه است و نیز آنچه جیش العدل آن را ظلم در حق مردم اهل سنت ایران دانست. ریشه های مسابقه ترور و اعدام در بلوچستان چیست؟ برای این دور باطل پایانی می توان تصور کرد؟ بشنویم از عبدالستار دوشوکی.
ریشه مشکلات یکیش داخلی یکیش خارجی.
خارجی به این صورت که جمهوری اسلامی در کشورهایی مثل سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن دخالت میکنه و نیروهای سلفی اهل سنت معتقدند که باید با جمهوری اسلامی مقابله کرد، نه تنها در اون کارزارها و جبهه ها، بلکه جنگ رو باید داخل کشور آورد. اما در مورد فاکتور داخلی، اینی که این گروه ها میتونن یارکشی بکنن از داخل و استخدام بکنند نسل جوان رو به خاطر اون ظلم و ستم و تبعیض و تحقیری که در بلوچستان وجود داره، تا زمانی که این پیش زمینه های داخلی و خارجی وجود دارند، متاسفانه این جنگ مرگبار هم به عنوان یک جنگ نیابتی در بلوچستان ادامه خواهد داشت.
مقام های ایرانی در یک هفته گذشته خواستار واکنش سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان به حادثه ی حمله تروریستی سراوان شده اند. حالا سخنگوی دبیر کل سازمان ضمن این که میگوید بان کی مون این حمله را محکوم کرده، همچنین اضافه میکند که دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر از حکومت ایران میخواهد که مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد.
اما به جز بان کی مون، شماری از ایرانیان مقیم برلین در آلمان هم به این اعدام ها اعتراض کردند. روز جمعه 10 آبان به دعوت 2 تشکل سیاسی در برلین، جمعی از ایرانیان در این شهر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهایی در محکومیت اعدام های سیاسی در ایران خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام شدند. شیرین فامیلی در گزارشی نظر 2 تن از برگزار کنندگان این تظاهرات را پرسیده.
شماری از ایرانیان ساکن برلین در پاسخ به فراخوان به تظاهرات اعتراضی 2 تشکل مخالف جمهوری اسلامی ایران در این شهر، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران و کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین روز جمعه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهایی به زبان آلمانی به اعدامهای چند روز اخیر در ایران اعتراض کردند. حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین، به رادیو فردا میگوید
جمهوری اسلامی برای چندمین بار داره با زندانیان به مثابه گروگان رفتار میکنه. در پی حمله به مرزهای ایران، یک سری زندانی رو که نه با اون مسئله در ارتباط بودن و محکومیت دوران خودشون رو در حال گذروندن بودن، در یک حرکت شبانه و ناگهانی اعدام میشن. این نشون دهنده اینه که برای چندمین بار، هم بعد از سال 88 ما داشتیم، هم بعد از سال 76 خورشیدی داشتیم و هم در چند مورد دیگه، که جمهوری اسلامی هنگامی که سعی میکنه با غرب باز رفتار بکنه، فشار داخلی رو زیاد میکنه و این قید خودی ها و به ویژه کسایی که با سیستم جمهوری اسلامی مشکل جدی دارن قربانی این جریانات میشن. قطعای زنجیره‌ای در 15 سالگی اون هستیم یک نمونه‌چه، باز شدن فضای سیاسی بعد از جنگ ایران عراق و ترور سیستماتیک رهبران اپوزیسیون در خارج از کشور مثال دیگه‌شه و همچنین قربانیان 4 سال پیش بعد از اون به اصطلاح انتخابات و مسائل جنبش سبز و اینها. ما به شدت نگران جان زندانیان سیاسی، نیروهای دگراندیش و آزادی‌های سیاسی و مدنی در ایران. امیدواریم این بار این آزادی‌ها و حقوق بشر قربانی مسائل بین‌المللی و روابط ایران و غرب نشه.
در تظاهرات اعتراضی جمعی از ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین، همچنین میلا مسافر از فعالان کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی در پایتخت آلمان، بیانیه‌ای را درباره سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال زندانیان سیاسی قرائت کرد. میلا مسافر به رادیو فردا میگوید
ما امروز در اعتراض به اعدام حبیب گلپریپور، رضا اسماعیلی و 16 زندانی بلوچ که در روز شنبه در 26 اکتبر اعدام شدن در اینجا جمع شدیم، ولی ما نگران جان بسیاری از زندانیان سیاسی هستیم و حتی آنهایی که محکوم به اعدام نیستن. همونجوری که میدونید دیروز یکی از زندانیان سیاسی که محکوم به 4 سال حبس تعزیری بود، حکمش به مجازات اعدام تبدیل شد و این نشان دهنده ضعف و ترس رژیم از اوجگیری مبارزات و این سیاست ها رو در رابطه با خاموش کردن و ترساندن مردم استفاده میکنه، ولی خطری در هر حال جدیه. ما تابستان 67 رو تجربه کردیم و وحشت ما از این قضیه است که باز هم در سکوت جوامع بین المللی فاجعه دیگری در این اتفاق بیفته، هرچند که اعدام 18 نفر هم خود فاجعه بزرگیه. ما با این گونه اکسیون ها، با براه انداختن کمپین های جهانی تایید کنیم در مقابل سیاست اعدام جمهوری اسلامی عمومی بایستیم تا بتونیم از طریق بسیج افکار عمومی مردم کشورهای میزبان خودمون در مقابل مجازات اعدام تا آنجایی که در توانمان هست بایستیم.
تظاهرات اعتراضی جمعی از ایرانیان در مقابل سفارت ایران که علاوه بر شعار و خواندن بیانیه زیر نظر و کنترل پلیس برلین به مدت 1.5 ساعت به آرامی برگزار شد.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب این بخش رو هم با گزارشی فرهنگی به پایان میبریم. چندی است که نمایشگاهی از آثار هنرهای نوین ایران در موزه انجمن آسیای شهر نیویورک برپا شده. این نمایشگاه که ماه سپتامبر گشایش یافت و تا 5 ژانویه یعنی 15 دی ماه برپا خواهد بود، آثاری از هنرهای معاصر ایران را گرد آورده که هنرمندان ایرانی طی 3 دهه پیش از انقلاب سال 1357 در ایران و در عصر پهلوی به دست داده بودند. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره این نمایشگاه که ایران مدرن نام دارد با خانم لیلا دیبا که یکی از سازمان دهندگان این نمایشگاه هست و پیشتر هم رئیس موزه نگارستان در ایران بود گفتگو کرده.
این نمایشگاه چند ساله که روش مطالعه و کار کردیم، من و یک خانم دیگه به اسم دکتر فرشته دفتری و قبل از اون یک آقای جوان ایرانی به اسم سهراب محبی با ما همکاری میکرد. این واقعا بزرگترین و اولین نمایشگاه راجب هنر این زمان هست خارج از ایران و یه نمایشگاه بین المللیه، برای اینکه اشیا که به ما قرض دادن از 45 تا افراد و مؤسسه مختلف از 8 مملکت و حتی یکی از این اشیا از یک کلکسیون خصوصی در ایران گرفتیم. این نمایشگاه اولین نمایشگاه رو این تم هست.
از کدام هنرمندان ایرانی آثارشون در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده؟
ما نمایشگاه رو به یه طوری مخصوصی تنظیم کردیم، یعنی تم مختلف هنرمندا رو در رشته‌های مختلف گذاشتیم. یکی سقاخانه، یکی هنر ابستراکشن، یکی نقاشی خط و آخرین هنرمندا و سیاست و همین 26 تا هنرمند و عکاس و مجسمه ساز بودن. نمیتونم راجع به هر کدوم یکی صحبت کنم، ولی خب توی قسمت سقاخانه اشیای مهم، تابلوهای مهمی هستن از حسین زنده‌رودی و پیرارام و قندریز و از مجسمه ساز پرویز تناولی، همه اینا کارهای جوونیشون هستن. بعد تو قسمت ابستراکشن کار عربشاهی است و مونیر فرمافرمیان و مارکوس گریگوریان، و بعد یه قسمتی داریم که نمایش میده کار بهشت صدر، وزیر مقدم، بهمن محسس، و یک قسمتی تابلوهای منوچهر یکتایی که هنرمند ایرانی ولی مقیم نیویورک، سهراب سپری که 1980 فوت کرد، سعیدی که هنوز زنده و در فرانسه هست. بعد تو قسمت نقاشی خط کار پرامرز پیلارام، رضا مافی و محمد احسایی. تو قسمتی که راجب سیاست، هنرمند و سیاست، سیار مرجانی هست، پزشک نیا، حاجی‌زاده، نیکزاد نجومی، ناهید حقیقت، اردشیر محسس و احمد عالی و عکاسان معروف مثل عباس و جلالی و رنا جوادی. قسمتیم داریم که بهش میگیم اتاق ارشیف که هم نمونه از کتالوگ که چاپ شدن اون موقع، از پوسترها، از عکسای نمایشگاه، یه اتاق با تمام این کتاب و چیزهای چاپی هست که مال اون زمانه.
خانم دیبا، این نمایشگاه در موزه انجمن آسیایی نیویورک، نمایشگاه آثار هنرهای معاصر و یا نوین ایران، به نوعی بازتاب دهنده و نمودار کارهای نو و جدید در عرصه هنرهای ایران، هنرهای تجسمی. بفرمایید که چه استقبالی از این نمایشگاه شده در شهر نیویورک؟ بازدید کنندگان چه واکنش هایی داشتن؟
خیلی جالب بود و به طور کلی واقعا خیلی خیلی هم روزنامه هم مردم خیلی پسندیدن و اولا 8 مقاله تو تمام روزنامه نیویورک، مهمترین روزنامه، راجع به این نمایشگاه نوشته شده و حتی از انگلیس و از خاورمیانه آمدن راجع به نمایشگاه صحبت کردن. یه مقاله الانم قرار در بیاد در مجله کانوس که تو خاورمیانه چاپ میشه، یکی دیگه The Nation. از لحاظ اینکه اینقدر راجع به این نمایشگاه نوشتن، ما خیلی خیلی راضی شدیم و مقاله‌های بسیار خوبی، خیلی راضی هستیم، خیلی خوشحال هستیم برای هنرمندا که هم راجع بهشون صحبت شده، هم عکسای از اشیای هنری بسیاری برام چاپ شده و همه اینا رو میشه آنلاین گرفت. خود مردمم، من دائم مردم میبرم اونجا و از رشته‌های مختلف، آمریکایی، ایرانی، همه فکر میکنن خیلی خیلی استقبال کردن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز شنبه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب شدیم. در این بخش مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از این مجله بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم جمشید زند.
با سلام. روز جمعه در حمله موشکی پهپادهای آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان، حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، و دست کم 3 نفر دیگر کشته شدند. طالبان پاکستان با تایید خبر کشته شدن محسود اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری او روز شنبه در وزیرستان شمالی برگزار خواهد شد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام اطلاعاتی آمریکا گزارش داده بود که هر 4 فرد کشته شده از اعضای طالبان بودند. ساعتی پیش به دنبال تیراندازی در ترمینال 3 فرودگاه لس آنجلس بسیاری از پروازها به تأخیر افتادند و بخش بزرگی از فرودگاه هم تعطیل شد. تیراندازی در یکی از پست‌های بازرسی ترمینال 3 پروازهای بین‌المللی فرودگاه روی داد. در این حادثه یکی از ماموران امنیتی فرودگاه کشته و دست کم 6 نفر دیگر مجروح شدند. فرد مسلح بر اثر تیراندازی پلیس مجروح و سپس دستگیر شده بود. ساعتی پیش هم شهردار لس آنجلس در یک کنفرانس خبری در فرودگاه لس آنجلس گفت برخی از پروازها از سر گرفته شده ولی با تأخیر انجام می‌شود. از ترمینال 3 فرودگاه هم تا اطلاع بعدی پروازی انجام نخواهد شد، ولی سایر ترمینال ها کار خود را ادامه می دهند و پرواز ها با چندین ساعت تأخیر انجام خواهد شد. روز جمعه نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به طور خصوصی دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار باراک اوباما گفت که آمریکا خواهان آن است که عراق قانونی در مورد انتخابات به تصویب برساند تا عراقی ها اختلافات خود را به جای توسل به خشونت از راه‌های سیاسی حل کنند. نوری المالکی هم با تایید نظرات اوباما گفت او در نظر دارد انتخابات را سال آینده در مورد مقرر برگزار کند. در سال جاری عملیات خشونت بار در مناطق مختلف عراق تا کنون حدود 7000 کشته بر جای گذاشته است. اخسر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز جمعه گفت کنفرانس ژنو 2 باید بدون هیچ پیش شرطی برگزار شود. گروه های اپوزیسیون سوریه پیش از این اعلام کرده بودند پیش شرط آنها برای شرکت در این کنفرانس توافق بر سر کنارگیری بشار اسد است. چند ماه پیش آمریکا و روسیه توافق کردند برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه کنفرانسی بین المللی با شرکت تمامی طرف های درگیر تشکیل دهند، اما تا کنون تاریخ برگزاری این کنفرانس که به ژنو 2 معروف شده به دلیل عدم توافق طرفین بر سر چگونگی تشکیل دولت انتقالی در سوریه چندین بار تغییر کرده است. وزرای خارجه ژاپن و روسیه روز جمعه پس از نشست مشترک هیئت‌های نمایندگی دو کشور در توکیو اعلام کردند که در اوایل سال آینده میلادی نمایندگان دو طرف مذاکراتی جدی بر سر جزایر مورد اختلاف را آغاز خواهند کرد. جزایر کوچکی که در اقیانوس آرام قرار دارند و متعلق به ژاپن بودند در پایان جنگ جهانی دوم از طرف نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق اشغال شدند. از آن زمان تا کنون دو کشور بر سر حق حاکمیت بر این جزایر نتوانستند به توافق برسند. در صورتی که مذاکرات سال آینده با موفقیت برگزار شود، توکیو و مسکو پس از نزدیک به 70 سال پیمان صلح بین دو کشور را امضا خواهند کرد. و عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید جمهوری اسلامی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدالیته و پیشنهاد جدیدی ارائه کرده که مانند مذاکرات با 5 به علاوه 1 گام به گام است.
با سپاس از همکارم جمشید زند. نوبت میرسه به برنامه جامعه که همکارم فهیمه خضر حیدری هر هفته برای شما تهیه میکنه. این بخش بازپخش است. اما پیش از شروع این برنامه من نوشین سیدحسینی هم همراه با دیگر همکارانم در این بخش از شما خدافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
جامعه. یک بعد از ظهر جمعه دیگه است و وقت مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام میکنم به شما. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر. معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به طرح شیوع شناسی اعتیاد در سال 1390 به خبرگزاری فارس گفته است که بر اساس این طرح مشخص شده که 22% معتادان ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی یعنی مدرک تحصیلی لیسانس به بالا هستند و 75% هم مدرک دیپلم به بالا دارند، اما نوع اعتیاد در افراد بیسواد شدت بیشتری دارد و نجات آنها هم به مراتب سخت‌تر از افراد باسواد است. دبیر کمیته تخصصی آمار و اپیدمیولوژی ششمین کنگره سراسری بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفته است سن درگیری ایرانیان با سرطان پستان 7 تا 10 سال کمتر از کشورهای توسعه یافته است. آسیه الفت بخش روش‌های جراحی سرطان پستان در 10 سال گذشته را دارای تفاوت چشمگیری دانسته و درباره میزان شیوع سرطان پستان در ایران گفته است این نوع سرطان طبق آخرین آمار منتشر شده در سال 1388 شیوع 7600 نفری داشته، اما با توجه به تقریب کم شماری این آمار می‌تواند 8 تا 10000 نفر در هر سال باشد. و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرگزاری ایلنا میگوید در هیچ زمانی نیازی نیست که خون به کشور وارد کنیم، زیرا نسبت به سلامت خونهای وارداتی مشکوک هستیم. او در واکنش به هشدار مدیر کل انتقال خون استان تهران درباره کاهش میزان ذخایر خونی کشور به حدود 3 روز گفته است باید بکوشیم فرهنگ خوندهی را در مردم زیاد کنیم و مطبوعات و صدا و سیما باید بیشتر در این زمینه کار کنند، چرا که تا به حال کم کاری شده است. هفته گذشته در مجله جامعه رادیو فردا به موضوعی پرداختیم که دست کم برای گروه بزرگی از جوانان ایرانی اهمیت حیاتی دارد. سربازی، داشتن یا نداشتن کارت پایان خدمت سربازی در ایران خیلی چیزها را تعیین می‌کند و تغییر می‌دهد. جوانانی که مهمان مجله جامعه ما بودند از تجربه خودشان گفتند که اغلب تجربه مثبت یا سازنده ای نبود. اتلاف وقت، بیهودگی 2 ساله، اشتغال به کارهای عمدتاً خدماتی و یاد نگرفتن مهارت‌های جدی نظامی و غیر نظامی از جمله جدی‌ترین انتقادهایی بود که جوانان مهمان این برنامه درباره تجربه سربازی طرح کردند. در طول هفته گذشته نقدها و نظرهای زیادی از سوی شما مخاطبان این مجله هفتگی به دست ما رسیده. موضوع سربازی در ایران حتما نیاز به بررسی و گفتگوهای بیشتر دارد. در مجله جامعه این هفته هم موضوع سربازی، بایدها و نبایدها و اما اگرهای آن را همچنان ادامه می‌دهیم. این هفته 2 کارشناس امور نظامی و دفاعی مهمان مجله جامعه خواهند بود، اما قبل از اون مرور بکنیم بر آنچه که هفته گذشته جوانان از بازی برگشته با ما در میان گذاشتند.
خب من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار میکردم و مجبور شدم تمام کارمو ول کنم برم خدمت و وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری شروع میکردم با 0.
خیلی از آدمایی که اونجا بودن ممکن بود به همدیگه خیانت بکنن. هر کسی برای خودش شکل و رنگ اون کسایی در میومد که دارن زور بهش میگن. آدمای خیلی ساده میومدن اونجا و دروغ گفتن رو یاد میگرفتن برای اینکه میدیدن که چقدر این قضیه ساده جواب میده.
توی یگان خدمت من کسایی رو دیدم که خودزنی کرده بودن.
قضیه فقط یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیک و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادن.
تو خود پادگان میتونم بگم 96-7% کار خدماتی بود، فقط یه سری پست‌های نظامی بود که اصلا دستمون میدادن و کارهای نظامی مثلا بعد پست نگهبانی میدادیم. بیشتر چیزی که هست احساس بتالت کنم بزرگترین آزاریه که سربازا تو خدمت میبینن.
آموزش کمک‌های اولیه 3 جلسه بود و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت می‌کرد. میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، فیلم میذاشتن. اصلا فیلم شده بود دیگه، میخوابیدی. ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد.
اتفاقا جالبه برام که ما به خدمت سربازی رفتیم ولی اصلا ماهیت نظامی توی قضیه نمیبینیم اونچنان پررنگ باشه.
سربازها در دوران سربازی دقیقاً باید چه آموزش‌هایی ببینند؟ آیا استانداردهای مشخصی در سطح جهان وجود دارد؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی رادیو فردا، میگوید پیش از هر نوع آموزش دیگری، اولویت در دوران سربازی با آموزش‌های اساسی نظامی است.
معمولاً ارجحیت در رابطه با آموزش که به این افراد داده میشه برای آماده کردن این افراد و بالا بردن سطح کارایی اینها هست، برای دفاع از کشور، برای اینکه یک سرباز یک افسری باشند که بتونن از کشور در صورت لزوم دفاع بکنن. به این از بسیاری جهات برای کشوری برای ایران واقعا مهمه. چرا؟ برای اینکه اگر ما به نیروی زمینی ارتش ایران توجه بکنیم که در واقع نیروی مادر هست، بیش از 70% اشخاصی که در اون نیرو خدمت میکنند افراد وظیفه است. یعنی اگر این افراد آموزش که درست حسابی نبینند، اون وقت خیلی به راحت میشه گفت که سطح کارایی اون نیرو واقعا افول خواهد کرد.
تجربه به کار گرفتن جوانان در دوران سربازی در امور غیر نظامی و مشغول کردنشان با امور خدماتی را با حسین آریان در میان میگذارم.
خب اونا واقعا کارهای خلاف است، نبایستی انجام بگیره. خیلی به صراحت میگم، اینکه بخوان از افراد وظیفه استفاده بکنن برای کارهای متفرقه، برای اینکه به یه شخص خاصی کمک بکنن، کارهایی را انجام بدن که مثلا برای نمونه حالت گماشتگی داشته باشه برای ارائه خدمت یه نفر، اونها خلاف مقررات است.
61% کشورهای جهان امروز خدمت اجباری سربازی ندارند. از هوشنگ حسنیاری، مهمان دیگر این برنامه و استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، میپرسم که آیا اجباری بودن سربازی در ایران به نفع تربیت نظامی و دفاعی حرفه‌ای کشور است؟
سربازی از گذشته در ایران به عنوان یک مرحله مردساز از قول بسیاری ایرانی‌ها دیده میشد. معناش این هست که جوان وارد این سیستم میشه و بعد با آموزش هایی که میبینه مشکلاتی رو که عمدن در این زمینه وجود داره، این مشکلات رو پشت سر میگذاره، در نتیجه دارای تجاربی میشه که میتونه در زندگی موفق تر بشه. منتها اگر نگاه بکنیم به خدمت اجباری، میبینیم که این خدمت بیشتر جنبه به خدماتی داره. جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانند از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنن، مقاومت بکنن و اون نیروها رو شکست بدن. به همین خاطری که بسیار کشورها خدمت اجباری رو از بین بردن، برداشتن و تاکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه. در مورد خدمت اجباری در ایران چنین امری رو نمی‌بینیم. و اگر نگاه بکنیم به وضعیت بسیار دشواری که در سراوان پیش اومد در چند روز گذشته و تعدادی از این سربازان وظیفه در این امر جان خود را از دست دادن، در مطبوعات ایران این حرف بالا گرفته که سربازان آمادگی چنین کاری رو نداشتن که به چنین نوعی از خدمت گمارده بشوند. اگر که ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره و تمامی امکاناتی رو که سرمایه‌ای رو که صرف این چند ماهه خدمت جوانان میشه صرف نیروی حرفه‌ای بشه که در نهایت بتواند کاری رو که بایستی انجام بده.
با این احوال وضعیت آموزشی و کیفیت دوران سربازی در ایران چگونه است؟ حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، میگوید نیروی دفاعی ایران دقیقاً به دلیل اجباری بودن سربازی به هیچ وجه قابل مقایسه با نیروی دفاعی کشورهایی که سربازی در آنها حرفه‌ای و اختیاری است نمیتواند باشد.
به نظر میرسه که یک آموزش تقریباً در یک سطح متوسطی به این افراد داده میشه. گرچه در جمهوری اسلامی اون میزان آموزشی رو آموزش ایدئولوژیک که به سربازا داده میشه یا به افراد وظیفه داده میشه و حتی به افراد کادر این نیروها داده میشه اون بالاست، گرچه در ارتش این میزان کمتره ولی در سپاه پاسداران که اونها هم افراد وظیفه دارند به مراتب بیشتره. ولی تا اونجایی که ما میتونیم به هر حال ارزیابی بکنیم و ببینیم از یک کارایی به نسبه لازم و به طور کلی در مقایسه با کشورهای اطراف بد نیستن، گویا اینکه به هیچ وجه قابل مقایسه با ارتش‌های نیستند که افراد حرفه‌ای در اون خدمت می‌کنند و در واقع ارتش حرفه‌ای هستند.
سربازی در لغت به معنای سرباختن و ایستادن تا پای جان است. بسیاری کارشناسان و ناظران معتقدند اگر سربازی اختیاری و به انتخاب و حرفه‌ای باشد و نه اجباری، به معنای خود بیشتر نزدیک خواهد شد. در پایان یک مجله جامعه دیگر در این عصر جمعه اجازه بدید که از همراهیتون سپاسگزاری کنم. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا مجله دیگر، جمعه دیگر و فرصتی دیگر. خدا نگهدار.